مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم می کند. کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی، تورنتو، یک شنبه 6 اکتبر، نیویورک، دو شنبه و سه شنبه 7 و 8 اکتبر، ویرجینیا، 4 شنبه و 5 شنبه 9 و 10 اکتبر، جکسونویل، جمعه 11 اکتبر، دالاس، شنبه و یک شنبه 12 و 13 اکتبر. ورودی هر کنفرانس $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هولاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و امروز به طور استثنایی تا یک ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر و روزهای پنج شنبه از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بازپخش اون جمعه ساعت 11 تا نیم بعد از نصف شب، ببخشید، چهارشنبه ساعت 11 تا نیم بعد از شب و جمعه از ساعت 10:30 تا 12:30 شب هست. به هر حال امروز استثنان به دلیل برنامه ویژه‌ای که هست فقط یک ساعت در خدمتون خواهم بود. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من خواستم که در مورد خودم بگم. اول میگم که اولم، بعد یه بار وقتی که 15 سالم بود، یه بارم وقتی که 17 سالم بود مامانم باردار شد و من تو همون سن 17 سالگی به شدت این زمان خب فکر میکردم عاشق شدم، ولی الان فهمیدم که من بیماری وابستگی داشتم. همون موقع که این مامانم باردار شد و بچه به دنیا بود، من وابسته شدم به یه نفر که اعتیاد داشت که ترک کرده بود تازه. بعد به شدت خیلی عجیبی مهتره و وابسته بودم بهش و به دور و به دروغ و دقل و هرچی بود که باش ازدواج کردم. حدود 3 سال هم
سب کنید. زور و دروغ و دقل چه احتیاجی شما داشتید؟ یعنی چرا این کار کردید عزیز؟
به خاطر اینکه میگم که اصلا اون لحظه من فکر کردم اگه با این ازدواج نکنم میمیرم.
نه میدونم، ولی آقا چرا لازم بود دروغ بگیر؟ راجبه چی دروغ گفتید؟ دقل راجبه چی بود؟ ایشون و این آقا چند سالش بود؟
به مامانم اینا دیگه، به مامانم اینا دروغ و دقل گفتم که راضی بشم با ازدواجم. نگفتم که این احتیاج داشته، نگفتم که اصلا با هم دوست بودیم، مثلا گفتم از طریق مادرش با هم آشنا شدیم، این مدلی.
خب
بعد ایشون موقع من مثلا 18 سالم بود 21 سالش بود. بعد بوده 3 سال عقد کرده بودیم، الان 3 سال هم هست که ازدواج کردیم، یعنی روی هم 6 سال. من همچی فکر میکردم که من عاشقم دیگه، یادم عاشقم، از خود گذشتگی باید بکنم و باید زندگی کنم و به شدت میگم که مهطلب و بهش وابسته بودم. الان بوده 2 ساله که من با برنامه کدا آشنا شدم و قدمم رو کار کردم، متوجه شدم که چینه و متاسفانه همیزم که همیزه این فقط تونستم تشخیص بدم که این کاری که من دارم میکنم اشتباهه و بعد از اینکه این کار قدم رو کار کردم الان تضادم، اصلا نمیدونم کارم درسته که دارم باید زندگی میکنم، نمیدونم باید طلاق بگیرم، اصلا همش دارم با این تضاد زندگی، با این تعارض زندگی میکنم که آیا من دارم کار درست میکنم یا نه. چون که واقعا میگم که به خاطر به واسطه احتیاجش که داشته الان پاکه، مثلا مواد مصرف نمیکنه ولی خب تمام عوارض احتیاجش رو داره و تمامش رو وجود داره، ولی تغییراتی خیلی زیادی کرده توی این چند سال. من خیلی مثلا همش امیدوارم، میگم خب وی بهتر میشه بهتر میشه، ولی دوباره میگم نکن امیدواری باشه، نکن بیخودی باشه، من همطوری سنم داره از 26 سال میگذره، هنوز نمیدونم باید بچه دارشم نباید بشم، باید چه کار کنم. اما میگم که فقط پر از تضاد و تعارضم، نمیدونم که کار درست چیه. پیش مشاورم رفتم، روانشناسم رفتم، گفتن که خب اول باید بدونی میخوای چه کار کنی تا بتونی کمکت کنی، میخوای بمونی یا میخوای بری، این تکلیفه که خودت باید روشن کنی. ولی خب مثلا وقتی که در مورد مشکلشون خیلی بیمیلی جنسی شدید داره شوهرم، در مورد هم مشکلش که باش صحبت میکنم میگه که من تو مثلا دیگه دفعه بهش گفتم که بیا از هم دیگه جدا بشیم اگه تو نمیتونی خودتو تغییر بدی، به من میگه که من اصلا تو طلاق نمیدم، تو اگه بخوای از من جدا بشی من تو میکشم، من عاشقتم، من تو تنها انگیزه زندگی منی، من یه آدم ترسو که سریع مثلا میگم که خب اشکال نداره دیگه، اگه من بخوام یه دفعه از این جدا بشم خب من میکشه، حداقل اینجوری که از دور مریض باش زندگی میکنم دیگه. میگم که ولی همش ترس دارم تو زندگی، همش میگم که همطوری عمرم داره میره ولی نمیدونم که کارم درسته یا نه.
خب اول به من بگید شما چه رابطه ای با خانواده خودتون هنوز دارید و چند تا خواهر برادر دارید، حالا کوچیک و بزرگ؟
من دو تا خواهر دارم، من خودم بچه اولم، دو تا خواهر دارم، دو تا برادر دیگه، برادرم کوچیکم 10 ساله و 7 ساله، خواهرم هم 20 ساله و 17 ساله.
اون وقت رابطت با خانواده، پدر و مادر و اینا چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟ توضیح زیادی نمیخوام، فقط میخوام ببینم چگونه حمایت و پشتیبانی از جانب اونا همچنان داری یا نداری؟
نه متوسط. بعد یکی از دلایلی هم که میگم که من موندم با هر شرایطی که شوهرم بود باش ساختم این بود که همش هم از نظر مالی ساپورت خوبی نیست خونمون، اصلا خونمون دوست ندارم، نه من این رو دوست دارم،
نه ببین عزیز، بذار قرار شد سوالای منو جواب بدی، چون اگه باز دو مرتبه بخوای دور خودت بچرخی که خب همون حرف هست. بذار من تو یکم بیشتر بفهمم. پس یه رابطه محدودی با خانواده داری، آیا هیچ رابطه‌ای با خانواده شوهر داری یا نه؟
ابتدا اوایل شوهرم نمیداشت با کسی رفت آمد داشته باشم، یکم بددل بود، من خیلی وابسته شدم به مادر شوهرم، اوائل چرا خیلی به شدت به مادر شوهرم رابطه خوب داشتم، ولی الان آخریه دیگه نه، الان دیگه اصلا دلم نمیخواد اصلا باشون رابطه داشته باشم.
حالا به من بگو که خودتو چی خوندی یا چه میکنی و چه درآمد و امکان زندگی اقتصادی و مالی داری؟
درآمد که هیچی، ولی ترم سه روانشناسیم.
خب شوهرت ظاهرا یا واقعا چه میکنه؟
کارش؟
آها،
مورد شغلش؟
چه کاری میکنه و چه درآمدی داره و ساعت کارش چجوریه؟ من میخوام ببینم چه نظمی از نظر اقتصادی و مالی در زندگی شما اگر هست وجود داره.
نه اصلا هیچ نظمی وجود نداره، چندین شغل عوض کرده، الان از ما فعلا سر کار نیست، میخواد یه کار جدید شروع کنه و تمام ساپورت ها رو از مامانش میگیره، مامانش هم به شدت حمایتگر و ساپورتش میکنه از نظر مالی.
یعنی آیا خرج زندگی شما دو نفر رو مادرش میده یا میتونه بپردازه؟
بله میپردازه.
خیلی خب، پس بنابراین شما با مشکل جدی مالی روبرو نیستید که از نظر خورد و خوراک یا سرپناه یا محل زندگی مشکلی داشته باشید، درسته؟
نه ندارم، فقط همون ترسه رو دارم.
نه حالا
امنیت نیست.
نه حالا صبر کن، بعد از اون به من بگو چقدر با هم اشکال و یا اختلاف پیدا میکنید، با هم دعوا دارید ندارید، یا اینکه اگر کاری به کارش نداشته باشی او هم کاری به کار تو نداره؟
نه اگه کار به کارش نداشته باشم نداره، مهربون میگم مثل خودش که میگه خیلی دوست دارم.
خب حالا اگر نصب کن عزیز خیلی نراحاشیه، اگر خرج زندگیتون رو مادرش میده، مثل اینکه کسی داره به شما یه حقوقی میده، شما دوتا هم اگر شما سر به سرش نذارید کاری به کارت نداره، ضمناً هم میگی یه تغییراتی پیدا کرده، چرا کمکش نمی کنی واقعا؟ حالا که زنش شدی و تو این ازدواج آمدی، واقعا او شاید بتونه مسائل مشکلات حل کنه، یعنی دکتر بره کمک بگیره و از خودش آدم بهتر و برتری بسازه، حالا بعدن چه میخواید بکنید اون قصه بعدی باشه. چرا واقعا به جای همکاری بی خودی درگیری به وجود میاری یا فکر جدایی و طلاق میکنی در حالی که مسئله و مشکلی تو زندگی نداری، خودت توانایی اداره خودتو نداری، خانوادت اون گونه تو را نمیپذیرن، فقط از این چاله اگر هست در میای میفتی تو چاهی یه نفر دیگه، چرا فکر جدایی و طلاق رو داری؟
من فکر میکنم که شاید نکنه یه دفعه دیر بشه، نکنه من شاید دلم بخواد بچه بیارم، نکنه دیگه من به 30 سالم میشه، نکنه بچه نتونم دیگه هیچ وقت بیارم، همچین فکرهایی آدارم میده.
نه آخه عزیز ببین بی خودی، اولا هنوز 30 سالت که نشده، هی من درست رو فهمیدم 26 سالته درسته؟ خلو هنوز آدم که یه دفعه خودشو 4 سال یا 8 سال سنشو بالا نمیبره، شماره یک. دوم تو فرض کن که از این زندگی بیای بیرون، ایشون هم مخالفتی نکنه طلاق بگیری یا طلاقت بده، بعد حالا اون مرد مناسبی که پیدا کنی میخوای بری ازش بچه دار بشی کجا ریخته؟ اونم با این سابقه‌ای که تو داشتی و حالاتی که داری. ببین عزیز خودتو اولا به نظر من حداقل حالت شیدایی یا سرخوشی رو داری یا اختلالات شخصیتی، هنوز اونو مطمئن نیستم، یعنی تو خودت یه مقدار گرفتاری‌های جدی روانی داری، ماجرای وابستگی و اینا، حالا اون میتونه باشه یا نباشه و اصلا مهم باشه یا نباشه، به نظر من موضوعای جدی‌تر و اساسی‌تری داری و بنابراین از این فرصتی که حالا به هر حال به این گونه به وجود آمده چرا برای بهتر شدن خودت و همسرت استفاده نمی‌کنی که یه توانایی‌های هر دوتون پیدا کنید که بتونید رو پای خودتون بایستید، زندگی خودتون اداره کنید، حالا خواستید رو هم زندگی کنید و نکنید، تا اینکه بیای موضوع رو همونطور که در آغاز با یه ازدواج غلط و یه حرفای عجیب و غریب تو این زندگی اومدی، حالا با یه کار غلط‌تر که اسمش جدایی و طلاق پیش ببری. ما میتونیم و غالب اوقات به دلایل بسیار آدم ازدواج غلط میکنه، ولی طلاق غلط که نباید بگیره، بعدم که چی بشه تو بری کجا؟ حالا بگذاریم از حالا تهدید همسرت که من اونو اصلا جدی نمیگیرم، ولی چرا فکر جدایی و طلاق در سرته؟ به بهانه این که شاید بچه دار نشه، اگر رابطتون خوب بشه خب میتونید با هم بچه دارم بشی، ولی 4 سال دیگه بله، حالا اینکه طلاق بگیری و اونم به این راحتی بگذره و بعد مردی که بیرون منتظر تو هست و مرد خوبیست که میخوای ازش صاحب فرزند بشی کجا ریخته؟
بله، ولی میگم برای این که بخواد خودشو درمان کنه دکتر بیاد اصلا راضی نمیشه برای بیمیل جنسیش، همشه میگه باشه صبر کن صبر کن. میگه مثلا دیگه من تا کی صبر کنم؟ میگه که نه من مهم اینه که من تو رو دوست دارم، تو هم باید هم که من دوست داشته باشی.
نه ببین عزیز، حالا در آغازی که شما با هم آشنا شدید تو اون 6 ماه اول در هفته چند دفعه رابطه جنسی داشتید؟
ما تو زمان دوستی مثلا رابطه جنسی نداشتیم.
بعد از ازدواج در 6 ماه اول چقدر رابطه جنسی داشتید؟
نه اون موقع هم کم بود.
چقدر کم بود؟ در هفته به من یه عدد بده.
شاید مثلا 2 هفته 1 بار.
خب ببین عزیز، ایشون به نظر میرسه مسائلی داره، مسئله بیمیلی جنسی نیست. اولا ممکنه حتی برخی از وقت هورمون‌هاش دچار اشکال باشه، ممکنه اعتیاد و مسائل مربوط به اون باشه. آیا تو مطمئنی که ایشون دیگه مواد مخدری استفاده نمی کنه؟
بله.
یعنی از این بابت مطمئنی که پاکه پاکه؟
بله مطمئنم، چون که تا 2 سال پیشم یه کپسوله ترک مصرف میکرد که همچون جلو خودم مصرف میکرد، ترسی نداشت که بخواد از من پنهان کنه. ولی بعد دیگه اونا هم الان میگم حدود 1 سال و نیم 2 ساله که اونا هم ترک کرده. بعد مثل اینکه میگفت، مثلا من اون موقع بهش میگفتم، میگفتش که احتمالاً از عوارض این کپسوله گیاهی ترک باشه. بعد که حالا مثلا اونا رو ترک کرد ولی تغییر خاصی هم نکرد.
نه ببین عزیز، اولا ماجرایی که او الان داره برخی از اوقات حتی با یه مراجعه به پزشک نه روانشناس و یه آزمایش خون و مشخص کردن میزان هورمون مردانه یا تستوسترونش میتونه تکلیف روشن کنه. این بسا اینقدر پایینه که فقط افزایش اون که حتی ظرف مدت کوتاهی میتونه صورت بگیره این مشکل رو اگر او دلش میخواد حل کنه، یا ممکنه موضوع و مسائل دیگری باشه که احتیاج هست به خودش برسه. یعنی این عدم تمایل جنسیش برخی از اوقات میتونه حتی 20 سال از عمرش کم کنه و آسیبا و گرفتاری های بیشتری براش به وجود بیاره، حتی بیماری هایی. بنابراین اصلا بحث من بحث نه رابطه با تو است نه ماجرای ازدواج و مسائل روانی، یه بحث پزشکیه. یعنی دلم میخواد بگذاری این صحبت های منو بشنوه. موضوع اول یه موضوع پزشکیه، یعنی این مسئله میتونه 20 سال به عمرش اضافه کنه یا کم کنه و اصلا موضوع کم اهمیتی نیست. پس یه آزمایش، مراجعه به یک متخصص تو این زمینه میتونه مشخص کنه که عدم تمایل جنسی او واقعا زمینه پزشکی داره یا نداره، و اگر داره که خوشبختانه تقریبا در بیشتر موارد قابل معالجه است، معالجه میشه، هم حالت عادی و معمولی پیدا میکنه، هم رضایت خاطر خودش رو تو رو فراهم میکنه و هم 20 سال به عمرش اضافه میکنه. پس بنابراین نباید کوتاهی کنه. اما اگر پزشکان به این نتیجه رسیدن که نه مسئله و مشکلی در این زمینه نداره، یعنی زمینه پزشکی نداره، خب اون موقع بحث روانی است و میشه بهش نگاه کرد. البته تأثیر برخی از مواد مخدر به طور کلی و در کوتاه مدت یا به دلیل سیستمی که به هر حال به هم میریزه ممکنه نقشی داشته باشه، ولی اینا موضوعای روانشناسی و روان پزشکی حتی شاید باشه که مسئله پزشکی خالصه. بنابراین پس اولین کمک رو تو اون زمینه بگیرید. حالا بیا به من اینو بگو که اگر مسائل جنسی شما حل بشه شکوه و شکایت شماره 2 و 3 تو از او چی هست؟ یعنی این اگر اولی بود، دوم یا سومین اشکالی که تو زندگیت هست چی هست؟
همی که امنیت مالی داشته باشم، چون که اینطوری که مامانش ساپورت میکنه فقط اونجوری که خودش دلش میخواد ساپورت میکنه و بیشتر پسرش رو ساپورت میکنه نه منو. یعنی میگم که مثلا اگه هر چیزی که بخواد بخره اونجوری که خودش دلش بخواد ساپورت میکنه. خب من حق دخل تصرفی ندارم.
آخه عزیز من، تو که نمیتونی بگی من 26 سالمه لطفاً یه کسی خرج منو بده، خرج خودشم بده. خب تو چرا نمیری یه درسی بخونی، یه حرفه یاد بگیری که بتونی یه جوری زندگی خودتو تامین کنی؟ خب این که زندگی نمیشه که عزیز، که ما بشینیم بگیم یه کسی خرج خودشو در بیاره، خرج منم بده، حالا به میل منم به من پول بده. روی خط هستی یا نیستی هنوز؟ هستی. حالا یه سوال ازت دارم، همسر تو صبح تا شب چگونه زندگی میکنه؟ اگر کاری نداره و جنبه عادت و اعتیاد نیست، شما دوتا چجوری روز رو به شب میرسونید؟
بیشتر وقتش رو با ان ای کلوب بازیه توی ان ای پر میکنه. گروه های مثل خیلی رفیق بازی میکنه، با هم میشینم، با هم قرار میگرم، میرم بیرون بازی میکنم و بازی میکنم، تخت نرد بازی میکنم، وقتشو با اونا بیشتر میگذرونم.
خب یعنی واقعا ببین عزیز، ما تو دنیایی هستیم که آدم ها قرار مسئولیت بپذیرن، نه اینکه به بهانه مسئولیت مشغولیت یا مشغول باشن. آدم سالم، آدمی که میل به رشد و کمال داره، آدمی که میخواد به سمت سلامت و خوشبختی حرکت بکنه، قرار موجود مسئولی باشه. خب به نظر میسته هر دوی شما مشغولی، تو علاوه بر مشغول مظلوم هم خودتو نشون میدی. یعنی تو با مشغولیت و مظلومیت زندگی میکنی، اونم با مشغولیت. تنها چیزی که تو این خونه پیدا نمیشه مسئولیته. احتیاج اونجا رو احتیاج به کمک دارید، برای که این از پا درتون میاره. یعنی این راهی که شما دوتا انتخاب کردید راه نابود کردن خوده. این راهی است که سرانجام خوب و خوشی برای هیچ کسی هیچ وقت نداشته و نداره، زیرا با بدن انسان و با مغز انسان سازگاری نداره. انسان سالم آدم مسئولی است که میپذیره برای زنده بودن و خوب زندگی کردن باید اقدامی بکنه، نه اینکه بره به جای مسئولیت سراغ مشغولیت و مظلومیت و یا ترکیب این دوتا. بنابراین من اولا پیشنهادم به شوهرت اینه که بره یه دکتر پزشک متخصص، فرض کنید که مجاری ادرار یا یورولوژی، هرچی که میخواد اسمشو بذاره، ولی در این چارچوب تخصص داشته باشه. خاطرشو آسوده کنی که مشکل فیزیکی نداره که موجب بیماری و مرگش بشه، حالا صرف نظر از ناتوانی یا عدم تمایل جنسیش. و بعدم هر دوی شما قرار اقلن در هفته 168 ساعته 30-40 ساعت یه کار مفید مولد سازنده بکنید، و اگر برای اون آمادگی ندارید، هر دو با توجه به علایقتون و تمایلاتی که دارید یه مهارتی رو یاد بگیرید، هر چه هست، یه مهارتی، یه هنری، یک به هر حال فنی، یه دانشی که بر اساس اون بتونید زندگی کنید. عزیز، اولا این ماجرای مادر معلوم نیست تا کی باشه، چند اندازه باشه، تازه بر فرض که باشه شما رو از با در میاره. یه زندگی بدون مسئولیت، فقط درگیر با مشغولیت و مظلومیت، حتما به دنبال خودش نابودی داره. یعنی اصلا من تردید توش نمی‌کنم، برای که این درست مثل پرنده‌ای است که پر نزنه میخوره زمین و هواپیمایی است که موتورش رو خاموش کنه سقوط میکنه. یعنی اصلا غیر از این راهی در مقابل شما نیست. بنابراین موضوع رو یه ذره جدی بگیر، بگذار این صحبت‌های منم اگر همسرت نشنیده بشنوه، شاید حاضر بشه به خاطرش کاری بکنه، یا بخواد بیا روی خط بیاد یه دفعه دیگه جای دیگه با هم صحبت کنیم. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت و همسرت باش. فعلا فکر جدایی و طلاق بذار کنار، بی خودی این موضوع مسئله و مشکل تو رو حل نمیکنه عزیز. اول مسائل خودت رو، مسائل او رو با هم یه جوری حل کنید. نتونستید با هم زندگی کنید، موضوع خیلی متفاوته. ولی اینکه تو بخوای حالا که تو این زندگی اومدی همینجوری بی هوا و بی پروا بیای بیرون، اونم تهدید نمیدونم به کشتن و از این حرفای بی پایه و بی مایه بکنه، جز اینکه همدیگر از پا در بیارید و چیزی از شما باقی نمونه، فایده دیگه‌ای نخواهد داشت. بنابراین کمک بگیرید. اگرم اون نیومد بعد از اینکه پزشکش باید بره، اون که دلیل نداره، آدم وقتی سرش درد میکنه پا شکسته میره دکتر که حرفی نداره، اونی که انجام بده. ولی اگر بعدش هم او حاضر نشد کمک یه روانشناس رو بگیره، تو خودت همونطور که گفتی برو و ببین که چه میتونی بکنی. امید من این است که بتونی این مسائل حل کنی. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم، مواظب خودت و همسرت باش عزیز.
ممنونم.
خواهش میکنم. تمنا. بیرن برنشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن می‌رسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو همین امشب سه‌شنبه 24 از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که 24 ساعت هست و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستان در 5 شهر میرسیدم که این افتخار رو دارم که در هفته اول ماه اکتبر در این شهرها باشم: تورنتو، نیویورک، واشنگتن، جکسونویل و دالاس. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید، یا با تلفن 310 273 7636 که دفتر من هست پیغام بگذارید، تلفن باتون جواب خواهند داد، تلفنی جواب خواهند داد. ورودی هر کدوم از این کنفرانس ها $30، کارت ورودی در همه کنفرانس ها، بنابراین فقط کافی است چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 4 کنفرانس خواهم داشت. آقای شهرام شهپره، هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر با ما هستند و برنامه‌های خودشون رو خواهند داشت. پویا هم در این سفر با ماست. بنابراین اگر مایلید در این سفر شرکت داشته باشید و از این برنامه‌ها بهره بگیرید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول. این نکته را عرض کنم که ما با کشتی کارناوال از لس آنجلس یا لانگ بیچ به سمت انسنادای مکزیک 1 نوامبر خواهیم رفت. ضمناً سپاس و تشکری دارم از اتاق فرمان آقای امیر شهرتی و سپهر عزیز که همه گونه لطف و محبتی رو نسبت به این برنامه و من داشتن. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
جناب دکتر فلاکویی، درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
و سپاس از برنامه خوب شما و همچنین درود بر دوست نازنینم جناب امیر شهرتی و جناب شجره.
بفرمایید.
جناب دکتر، من در وهله مثلا یک نظامی هستم، نظامی از ارتش شاهنشاهی ایران. مطلبی که من میخوام با جناب عالی در میان بگذارم پیرامون خوابهایی که من میدیدم و جالب این بود که آنچه قرار بود بر سر من بیاید پیشاپیش من اون رو در خواب میدیدم، بدون اینکه اصلا در اون تفکر و اندیشه باشم. این بحثون برسونم، من جز اولین گروه از دسته پناهندگان ایرانی در آلمان بودم. 9 سال در آلمان زندگی کردم. در اوایل سال 86 میلادی که میتوان گفت زندگی به راستی پر رفاه و آسایشی برای خودم و همسر و فرزندانم تهیه کرده بودم، زندگی میکردیم که رویایی مشابه هر شب من میدیدم. این رویا پیرامون این بود که من به ایران رفتم، پاسپورت پناهندگی آلمان در جیب منه، پاسدارا دنبال منم. خواب میدیدم به ایران رفتم، پاسپورت پناهندگی من تمدیدش تمام شده، اعتبارش تمام شده، پاسدارا تو کوچه دنبالم میروند و من دنبال راه نجاتی میگردم. خواب میدیدم رفتم به ایران، من رو گرفتم و بزیر شکنجه و تازیان و اینها بردم. در صورت نتیجه این خواب ها این شد که جناب دکتر، در اوایل سال 88 پلیس آلمان به من اطلاع داد که 4 نفر برای ترور در آلمان هستم. ناچار با سفارش همسرم به آمریکا آمدم و مرسدس بنزی که داشتم با خودم به اینجا آوردم که مایه کاری بکنم، بلکه بعد همسر و فرزندانم رو بیاورم، که شوربختانه در حادثه دوست و یار و برادر نازنینم رافی خاچاتوریان درگیر شدن. در اون روز رافی عزیز چشم چپش رو از دست داد و من برای نخستین باره که این رو در برنامه شما میگویم، و در اون روز خبر همه جهان بدن رافی در آغوش من بود که به دنیا مخابره شد. پس از این حادثه FBI من خواست و به من هشدار داد که تو رو هم شناسایی کردن و به دنبالتن، مدتی مخفی باش تا ما به تو اجازه حمل اسلحه با استراحت تیر بدیم.
حالا اجازه بدید من فقط من این نکته ارز کنم. من بسیار خوشحال میشم که مطالبی رو که میفرمایید بشنم، ولی ببینید برنامه من یه پرسش و پاسخ است درباره مسائل روانی اجتماعی و الا ماجرایی از این قبیل نیست. و مجبور هستم اینم خدمتتون عرض کنم که هیچ خوابای شما در آلمان ارتباطی به اینکه بعداً پلیس آلمان اگر بوده به شما خبر بده نداره. تمام کسانی که از ایران خارج شدن و نگران شرایط و سلامتی خودشون هستند، به نوعی فکر می‌کردن که ممکن اگر به ایران برن گرفتار بشن. بگذارید خدمتتون عرض کنم، اگر 10,000 نفرن، هر 10,000 نفر خوابای مانند شما رو میبینن.
یعنی دکتر مسئله اینه که همین خواب در کانادا هم پس از اینکه ما به کانادا
فرقی نمیکنه. نه شما به عرض من توجه نفرمایید. من عرض میکنم اگر 100,000 ایرانی، 10,000 ایرانی کسانی باشن که به نوعی ممنوع الخروج باشن، به نوعی در ایران پرونده‌ای داشته باشن، به دنبالشون باشن، خبرهای از این قبیل شنیده باشن، دوستان و هم قطارانشون رو در اون سطح دیده باشند، من عرضم به شما اینه، چون با مسئله خواب که در شب 5 دفعه اتفاق میفته آشنا هستم، عرض کنم از این 10,000 نفر، 10,000 نفر از این خوابای مانند شما میبینن. حالا یه دشون ممکنه بعدن در معرض خطری باشن یا نباشن، اتفاق اینجا اونجا بیفته، چون بحث من در اون چارچوبه ارتباطی بین اون خوابای شما و بعدن اونگونه که شما میفرمایید پلیس نیست. بعدم وقتی حادثه اینجا اتفاق افتاده، اگر ماجرا اونقدر جدی شده که ببخشید FBI به شما اون حرف زده، خب زده، این که شما این خوابا رو ببینید یا نبینید فرقی نمی کنه عزیز. ما در شب 5 دفعه خواب میبینیم، اگر خوابا اون رو بنویسیم، چون یه مطالعات تو این زمینه شه، بیش از 700 صفحه داستانه هر شب، و بنابراین همه چیزی که در گوشه ذهن ما اینجا اونجا افتاده سراغ ما میاد و مسائلی رو باید به صورت یه طرحی، یه داستانی در بیاره، برای که پیام بده من نگران چی هستم، احساس خطر از کجا میکنم، چگونه جنبه جبرانی داشته باشم، چگونه خودم رو آروم کنم. بنابراین مکانیزم خواب رو میشناسی و چون این تیکش به من مرتبطه، میتونم خدمتتون عرض کنم خیلی عادی و طبیعی و عرض کنم همه اینو میبینن، همونطور که شما در زندگی عادی هم اگر با چند نفر عزیزانتون دور هم جمع میشدید، ممکن بود بگید که یه همچه خطری است یا یه همچه احتمالی است، یه کسی رو در ایران اینجوری گرفتن، در آلمان برای یه کسی چنین مسئله و مشکلی پیدا شده و مواردی از این قبیل، و همونطور که این گفتگوها در روز هست یا حتی اگرم گفتگوش نباشه خبراش هست، مطالبش هست، آدم به صورت واقعه یا شایعه میشنوه، همه اینا اثر میذاره برای اینکه بعداً طرح خواب من شما رو بریزه. این تیکه که به کار من مرتبطه، ولی اگر مطلبی است که فکر میکنید با توضیحش بعداً پرسشی رو مطرح میکنید که من بتونم نظری داشته باشم، در خدمتتونم.
اتفاقاً جناب دکتر، پرسش من آخه در همین رابطه است که اگر اون خوابهایی رو که من قریب یک سال و نیم، بیش از یک سال و نیم مشابه در آلمان میدیدم، همین مسئله پس از اینکه من با خانواده ام به کانادا رفتیم تکرار شد، من خوابهایی میدیدم که به یک سرزمین دور دست رفتم، همسر و فرزندانم رو از دستم گرفتن، هر چه تلاش میکنم نمیتونم اونها رو برگردونم، به سرزمینی رفتم که زبان اون کشور رو نمیدونم، زندانی شدم. نهایت این شد که دولت کانادا پس از 12 سال بنده رو به عنوان نخستین ایرانی در جهان با اتهام وار کرایمز، جنایتکار جنگی، متهم کرد، بنده رو دستگیر کرد. 6 ماه و 4 روز در زندان تورنتو بودم تا نهایت پس از تلاش‌های بسیار و با یاری نازنین دوستم آقای روانشاد خوشبر یزدانی به کوستاریکا رفتم.
حالا ببینید، من باز نمیدونم
من دقیقا عرضم اینه که آنچه قرار بوده بعدن در سر من بیاد، من اینا رو در خواب میدیدم.
هیچ کدوم از اینایی که بعدن سر شما آمده شما در خواب ندیدید عزیز، هیچ کدوم. اگر ببینید عزیز، کسی میتونه بگه من در خواب دیدم که اتفاق افتاد که یه هفته قبل، 6 ماه قبل، من تو همین لباس، با همین کراوات و پیرن، با همین جمله ها، با همین کلمات، با این حرکات دست دیده باشه؟ این خوابی است که اتفاق افتاده. اگه که من بگه 3 ماه قبل، 8 ماه قبل تو رو اینجوری دیدم، اون موقع یه خوابی است که دیده به واقعیت مرتبطه. فعلا یه کسی ببینه که من تو تلویزیون بودم، لباس مشکی پوشیدم، یا فرض بفرمایید که پیرنم هم سفید بود، یا اصلا نبودم، یا یه کس دیگه بود، اینا که هیچ ارتباطی به این نداره عزیز. ببینید، خوابی مرتبطه به حوادث آینده میتونه باشه که عین اتفاق بیفته، و الا آدمی که میخواد امتحان بده 1,000 جور فکر کنه، کسی که میخواد ازدواج کنه 100 جور خیال میکنه، آدمی که در زندگیش کنترل از دست بده هی فکر میکنه که میخواد ماشین رو ترمز کنه، ترمز نمیکنه، آدمی که نگران هست فکر میکنه یه جایی رفته گم شده هیچ کس نمیبینتش، جوابشو نمیده. یعنی باز تکرار میکنم، اون چیزی که شما به عنوان خواب و بعدن واقعیت بیان کردید، از نظر من همه هر شب داره و این هیچ ارتباطی به این نیست که از آینده کسی به من شما گزارش میده. اینا احتمالات و امکاناتی است که ما در ذهن داریم و در خواب اونا با هم ترکیب میشن. به همجاست که شما اگر با چند نفر از دوستاتون بشین میگه شما هم خوابای خودتون تعریف کنین، اونایی که در حال خواب سبکی دارن و خوابشون یادشون میمونه، همه از این داستانا دارن و امروز تو این زمینه کار شده. عرض کردم اون موردی میتونیم بگیم به آینده مرتبطه که من و شما عین اون رو ببینیم. یعنی شما وارد یه مهمونی میشید، 100 نفر اونجان با همون لباس، با همون آرایش، همونجا که ایستادن، همونجا که نشستن، وقت میتونید بگید من این ماجرا رو از قبل دیدم و یا خبرشو داشتم. و الا من این که از ایران گریختم، اگر آمدم اینجا بعدن فکر میکنم تو ایران گیر افتادم یا یه دفعه سر از ایران در میارم، بعد من به شما میگم امکان نداره اصلا ایرانی باشه که از این خوابا ندیده باشه، حتی یه نفر. ولی این معناش این نیست که اون اتفاقات بیفته. بعدم داستان شما رو در تورنتو به عنوان اگر اشتباه کنم جنایتکار جنگی، اونم دولت تورنتو یا دولت کانادا شما رو ببرند محکوم کنند، من نمیدونم در کدام دادگاه.
در دنگور بودین رو این چارج رو کردن که به این وسیله بتونن من رو تحویل ایران بدن. مدارکش هست یا دکتر؟
من کاری به اون ندارم، من که وارد اون بحثا نمیخوام بشم. اگر
مدارکش رو دارم شما... حتی حکم دادگاه آمریکا رو دارم که حکم کانادا رو رد کرد و حتی در حکمی که آمریکا نوشته که کانادا هیچ گونه پروف و اوییدنسی نداشته نشون بده که این افسر در زمان شاه دست به جنایت علیه بشریت داده. این مدارک رو من دارم.
ما احتمال اینکه از این چیزا باشه هست، ولی به هر حال چون عرض کردم من برنامه‌ام نه برنامه تاریخی است نه حوادث اتفاقی.
من میخوام یه پرسش آخر از شما بکنم و به شما بگویم.
بفرمایید.
این که دکتر جان، من هرگز نه مشکل روانی داشتم و دارم و نه در تحت تاثیر چه میدونم قرص یا مواد مخدر در زندگیم بودم و این برای من یه معماست. حالا اگر من به اصطلاح قرصی مصرف میکردم یا مواد مخدری مصرف میکردم میتوانستم این رو به حساب اون بگذارم، ولی برای من این یه معما شده که این ماجراها چه بوده که در عین سلامت کامل من چنین خوابهایی رو میدیدم و همون بلا هم سرم میامده.
آقا من عرض کردم، من یه دفعه دیگه عرضم رو تکرار میکنم، اصلا خوابای شما چیز غیرعادی نیست، همه میبینن و بعدم آنچه که اتفاق افتاده به خواباتون هیچ ارتباطی نداره به عنوان یه احتمال. یعنی اون یه چیزیست اون گونه و بنابراین کسی از یه جایی از قبل برای آینده شما به شما خبر نمیده. اصلا امروز دقیقا این ماجرا رو میدونیم عزیز، رو اینا کار شده، کار هزاران هزار ساعت افراد متخصص حساب شده با مغز، با آدمایی که خوابوندن، مثلا دانشگاه استنفورد که مرکز این کار، 10,000 خواب رو به کامپیوتر دارن، از توش قواعد رو درآوردن، هر 5 تا تئوری که از زمان فروید و یونگ وجود داشت همه نشون داد خودش، اصلا خواب یه نوع فعالیت مغز است در یه دوران دیگری که اینو یه نوع دیگه‌ش هم به صورت هیپنوتیزم داره. ولی اونچه که شما فرمودید هیچ چیز غیر عادی که در شما اتفاق افتاده و در من و دیگران نیست، اصلا نیست. یعنی شما عین بقیه، یعنی شما با هر جمعی صحبت کنید بگید خب راجع به خوابا و اتفاقات زندگیت بگو، عین شما این حرفا رو بیان خواهد کرد. ولی هیچ کس خبری از آینده این گونه نگرفته، برای که فرقی هم نمی‌کنه. عرض کردم یه روزی من و شما میتونیم بگیم یه خوابی اتفاق افتاده که اون عینش باشه، و الا اینکه من الان فکر کنم اینجا یه دفعه برق بره، خب یه احتمال هست، احتمال اینکه یه مرتبه یه اتفاق اینجا بیفته هست، احتمال که الان اینجا زلزله بشه سقف رو سر من خراب بشه هست، ولی اینکه من اینا رو در خواب ببینم و بعدن یکی اینا از اینا اتفاق بیفته کاملا ممکنه، طوری که من شما خیالاتی که میکنیم هست. من اینکه فکر کنم تو این مصاحبه قبول میشم نمیشم، من اینکه فکر کنم تو این مهمونی احتمالاً ممکنه خوشحال نباشم بعد برم و خوشحال نباشم، همه اینا به عنوان یه احتمال مطرحه، ولی پیام خاصی از جایی کسی به شما نداده و خواب شما هم مثل بقیه عادی و معمولی و طبیعی در خودتونم احساس نکنید که چیز غیر عادی است یا شما بهتون دارن از یه جایی خبر میدن. اصلا همچین مکانیزمی وجود نداره که فرض کنین حوادث یه هفته آینده یا هفت ماه آینده بیاد به صورتی در خواب شما، برای که ما مکانیزم مغز رو میشناسیم، خواب رو میشناسیم، رویا رو میشناسیم، تعبیر و تفسیرش رو میدونیم و هیچ کدوم از اینا نشانه هیچ چیزی از این قبیل غیر عادی بودن نیست. تنها حرفی که میتونم بزنم، بازم فقط تکرار میکنم، این که خوابای شما عادیه، آنچه که میفرمایید معمولیه، مال همه است. شما اون رو به دلایل خودتون که حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم به موضوع مرتبط میکنید، مثل بسیاری از آدما که معتقدن، نه تنها دوستان فراوانی الان دارن برنامه میشن، که ما خواب میبینیم بعد اتفاق میفته. متاسفانه باید بگم اشتباه میکنن، برای که اون صدها و هزاران باری که اتفاق نمیفته رو میذارن کنار، اون یه دفعه است. بعدم عرض کردم روزی من یه خوابی رو جدی میگیرم مربوط به آینده که کسی بیاد بگه دقیقاً این حادثه‌ای که الان داره اتفاق میفته رو من قبلا در خواب دیدم. تازه اونم امروز از نظر علمی میدونیم یه توضیحی داره. بسیار از وقت آدم‌ها وارد یه جایی میشن، به نظرشون میرسه که دقیقاً این منظره، این آدما با این لباس‌ها رو دیدن. مطالعات علمی نشون میده که ما در یه ثانیه تقریباً 18 تا عکس به مغز مخابره میکنیم، یعنی عکس اول و بعدش پشت سرم 17 تا عکس دیگه. بسیاری از آدم‌ها عکس اولو میذارن تو حافظه و بنابراین عکس دوم که میاد چون با حافظه مقایسهش میکنن فکر کنن از قبل اون رو دیدن. یعنی همون کاری که من که یه کسی رو ببینم هفته بعد ببینم یادم میاد که این آدمو هفته قبل یه جایی دیدم. و تازه اونم توضیح دادن که اگر یه کسی بره یه جایی فکر کنه کسی که داره حرف میزنه همون حرفو شنیده یا این منظره رو قبلا دیده، فقط خواب تصویر اوله که با تصویر بعدی این فاصله رو میگیره. بنجاست که یه دارویی هم بهش میدن دیگه، از این خوابام نمیبینه و از این فکرام نمیکنه و هر جام که میره براش مسئله عادی و معمولی میشه. یعنی اینقدر اینا شناخته شده است. اینه که تازه اون مورد که یه کسی تا این حد و مرز بره. آنچه که شما میفرمایید عادی و معمولی است، خودتون هم اذیت نکنید، نگران خواباتون هم نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همچنین بسیار ممنونم از این برنامه شما.
لطف دارید.
با اجازه شما این رو عرض بکنم که پس از همه این حوادث در این 13 سالی که من در آمریکا اقامت دارم، تمام اون خواب دیگه قطع شد. من این خوابا رو نمی‌بینم. با توضیح بر این که من هرگز نه به معجزه، نه به این ادیان، نه به این چیزهایی که هست اعتقاد داشتم و دارم.
برحال موفق باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنونم. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید عزیز.
سلام علیکم دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید من مشکلی داشتم، اونم این بودش که من چند وقت پیش، یعنی 5 ماه پیش تقریبا، ایران اومدم امریکا و اومده بودم اینجا. 22 سالمه، اومده بودم اینجا که درس بخونم. من ایران هم دانشجو بودم. بعد الان که 5 ماه گذشته واقعا دوچار یه دوگانگی شدم، یعنی نمیدونم باید چیکار کنم، باید بمونم اینجا باید برگردم. اگه برگردم ایرانم میتونم دانشگاهمو ادامه بدم، ولی خب از اولی که مثلا اونجا بودم زیاد اون دانشگاهی که قبول شده بودم زیاد احساس میکردم در حد من نیست یا در سطح من نیست. این مقداری، یعنی چون دوستام هم کلاسی هم هم مدرسی هم جای بهتری قبول شده بودم، بعد من هم دانشگاه آزاد مثلا قبول شده بودم، زیاد احساس خوبی نداشتم. بعد درسم هم خیلی طول کشیده بود، مثلا در طول 4 سال شاید من نصف واحد رو پاس کرده بودم.
اگر صبر کنید، اگر شما سطح سواد و آگاهی و علاقتون به درس این چنین بود، اگر به هر حال فکر میکردید که از شما کمتره، چرا درستون تموم کردید یا با نمرات خوب اونجا رو پشت سر نگذاشتید؟
خب بخاطر این که احساس کردم کسایی که میان دانشگاه شاید 90-95% مثلا برای درست خوندن نمیان.
خب حالی به اونا نمیدن. نه ببینید عزیز، مثلا بنده که هر وقت رفتم دبیرستان و دبستان اصلا برای درس خوندن نمیرفتم، نظر اجبار میرفتم. اگرم یه روز به من میگفتن تعطیل، دیگه از شادی پر میزدم. بنابراین قربونت، شما رفتی توی دانشگاه 4 سال وقت تو باید بگذرونی، خب باید درستتو خوب میخوندی که برای بعدت باشه، نمرات هم میگرفتی. چرا تازه در مقام مقایسه با اون 95% که تو داری میگی تازه عقب هم افتادی، اونا هم مثلا مدرکشون گرفتن شما نگرفتی؟
دقیقا همینه، دقیقا همینطوره.
خب این چه کار عاقلانه؟ آدم بره پول بده غذا بگیره بعد غذاش رو بریزه دور؟
دقیقا همینطور، دقیقا درست میگین. ولی مسئله این بودش که من همون سال اول بعد از اینکه مثلا متوجه شدم که اونجا قبول شدم، یا حتی قبلش خیلی دوست داشتم که بیام امریکا. بعد الان اومدم اینجا خیلی سریع با آدم هم بتونم ترانسفر بکنم، ولی شرایط زندگی اینجا میدونم برای منی که اومدم اینجا و الان مثلا خونه عموم هستم یه مقداری سخته، چون من زودتر باید برم به پای خودم هم کار بکنم، هم مثلا یه سال دیگه تازه دوباره برم اینا واحدامو ترانسفر بکنم. اینجا هم احساس میکنم سخته و داره بهم سخت میگه. یعنی
آخه اولا ببین عزیز، واحدایی که اونجا خوندی کمیش میتونه ترانسفر بشه، اونو ولش کن. شما با چه حسابی اومدید؟ از نظر اقتصادی فکر کردید چگونه میتونید زندگی مالی خودتون اینجا بگذرونید؟ فکر می‌کنید اینجا کار میکنید؟
خب من تحقیقاتی که اونجا کردم بعد دانشگاه رو، مثلا دانشگاه UCIO تحقیقاتی کردم، اینی که همه هزینه های تحصیلی رو وام میدن.
آخه همچی چیزی نیست عزیز.
من ایمیل زدم ازشون پرسیدم، گفتن که اگر اثبات بشه که شما درآمد خانواده، چون پدر مادرم اینجا نیستن، پدر مادرم ایرانن، درآمد خانواده تون کمتر از 80,000 دلاره، ما میتونیم همه هزینه‌های تحصیلی به شما وام
بدیم. نه همه هزینه‌های تحصیلی، یه وامی به شما میدن با اون وام. حالا بعضیا میتونن هزینه‌ها رو بپوشونن، ولی خب این که شما اومدید اینجا برای خودتون یه وام مثلا 100 200 300 هزار دلاری درست کنین که بعدن باید بپردازید.
بله.
این شماره یک. دوم، شمایی که تو ایران اون انگیزه رو برای درس خوندن نداشتی، چرا فکر کنی عزیز اینجا اومدی و بعدم تازه با زبان انگلیسی چه می‌کنی؟
منظورتون چی؟ این زبان انگلیسی چطوره؟
آره، اون چطور است؟
انگلیسی خوبه.
کجا یاد گرفتی اون رو؟
زبان انگلیسی رو، یعنی الان میتونم با همه کامیکیشن کنم، صحبت کنم.
آخه ازم دانشگاه رفتن و اونجا باز کامیکیشن گفتگوی عادی کمی متفاوته. یعنی میخوام بگم تو یه مقدار سختی‌ها رو قبول کردی که خیلی کمترش رو قبلا نپذیرفتی.
دقیقا درسته.
خب الان اینجا اومدی، بعدم خب اگر تو بعدم UCI چگونه تو رو انتخاب قبول میکنه عزیز؟ دانشگاه یونیورسیتی آف کالیفرنیا اگر ایرواین مورد نظرته. تو از ایران اومدی با دیپلم، چجوری تو اینجا رو قبول کردن؟ اصلا قبولت کردن؟
نه، گفتن که باید بیاین تو آفیسمون صحبت کنیم در مورد.
آخه تو آفیس صحبت کنی نیست عزیز، اینجا شما برای ورود به این دانشگاه حداقل نمیخواد که تا بچهای امریکایی تو امریکا درسشون هم خوندن، دیپلمشون هم گرفتن، UCI قبولشون نمیکنه.
حالا من فقط UCI که نپرسیدم دکتر، من کالپولی هم پرسیدم.
اون که با اون که از یه جهتی مشکل‌تره، چون من با این
دولتیه
ولی درش که باز نیست خوربونه. اون چاره که از بزرگترین مؤسسات مهندسی امریکاست.
من عموام و اینا که اومدن از ایران همشون با همین شرایط من اومدن، حتی شرایط خیلی سخت‌تر از من اومدن و کلپلی درس
خوندن. آخه عزیزم، خب آخه اونا درس خوندن، نمراتشون چی بوده قربونه؟ من نمیخوام بگم این درا به روی تو بسته است. ببین من یه ذره احساسم این است که تو در یه مقدار جهان خیال و توهم داری زندگی میکنی عزیز.
درست میفهمم دکتر.
یعنی میخوام یه ذره واقع بین باشی قربونت. یعنی
منم دوست دارم واقع بین باشم ولی نمیتونم. میدونی همش دارم اشتباه میکنم، همش اشتباه پشت اشتباه. یعنی خیلی هم دارم ناراحت میشم که چرا اینقدر واقع بینی تو وجودم نیست.
نه ببین عزیز، ببین اولا تو بی خودی اصلا برای چی دنبال UCI هستی؟ تو اگر میخوای اینجا با دیپلمی که داری و اون یه مقدار نمراتی که داری میتونی از یه کالج شروع کنی، صلاح تامین، یعنی یه کالج دو ساله رو شروع میکنی حالا تو هر منطقه‌ای که هستی، بعد اگر نمرات تو خوب باشه که اون برای مثلا 3.5 باشه، به راحتی میتونی ترانسفر کنی به همون UCI.
آقای من احساس دیگه کردم، احساس من سنم رفته بالا، یعنی 22 سالم شده، بعد و دوست داری هم مقایسه میکنم خیلی ناراحت
نه میشن. خیلی تو پیری میدونی، یه 6 ماه دیگه بیشتر زندگیش مسخره بازی ها چیه؟
نمیدونم چرا همه نمیدونی حرف میزنم، ولی بازم
خب خیلی دیگه حرف های چی؟ من 22 سالمه، برای آدم وقتی 22 سالش رو درس نخونده خب نخونده. حالا که سوال اینه که عزیز تو میخوای 4 سال دیگه 26 سالت میشه لیسانس بشی یا نه؟ این سواله. یعنی 26 سالت میشه با لیسانس بدون لیسانس؟ این تصمیم توه، برای اون که گذشته که در گذشته. ببین بیخودی بازی در نیار. تو الان اینکه دوستان من، اگر ما اومدیم تو این دنیا با دوستان مسابقه و رقابت داریم، خب بعضیشون هم معتادن، چندشون هم زندانی، یکیشون هم مرده تصادف کرده، میخوای این کارا رو هم بکنی؟ این چه نگاهی است که دوستان چه کردن؟ اصلا روزی که آدم تو زندگیش خودشو با دیگران مقایسه کنه و در مسابقه باشه، زندگیشو باخته. تو قراره خوب خودت باشی، زندگی خودتو بکنی. الانم بهترین کار این است که در جهت درست بیا بری راحت کالج، داستان UCI هم میخوای بری، برو. ای قبولت کردن چه خوب، ولی بعید میدونم. ولی اگر دلت خواست بیا برو یه کالج در اون منطقه ای که هستی، درش هم باز دولتی هم هست، از ایناش هم کمتره، درسار هم به تدریج شروع کن، ولی خوب بخون تا بتونی موفق بشی. بعد از اینکه اون کار انجام دادی، نمرات دو سال اول ترانسفر میتونی بکنی به همون UCI که دلت خواست، این نمراتت خوب باشه و تمام. بنابراین ولی بعضی کسی کمک بگیری، سر راهنماییت کنن، بی خودی هم در دنیای خیال و وهم حرکت نکن. بعدم اگه بخوای بری ایران، ایران یه ذره حالت بدتر از اون چیزیست که قبلا بودی. حالا که اومدی اینجا، بنابراین از این فرصت و امکان استفاده کن، درستو بخون. میتونی درستو بخونی، کمک هزینه تحصیلی بگیری، وام بگیری، یکم هم شاید اگه لازم باشه کار بکنی. همه اینا از تو یه مردی میسازه که پاتو میذاره رو واقعیت، به جایی که تو هوا و خیال باشی. مواظب خود باش. من متاسفانه امروز برنامه فقط یک ساعت است، ناچار باید ازت خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی
ممنون. مرسی عزیزم. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. امروز برنامه من به جای یک ساعت و نیم یک ساعت خواهد بود. با سپاس و تشکر از دوستانی که روی خط آمدن، متاسفم از اینکه نمیتونم با عزیزان دیگه ای صحبت کنم. بنابراین با امید گفتگوی با شما روز پنجشنبه ساعت 12:30، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.